بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشالله جلسه بیستم صرف یک رو شروع می کنیم. رسیدیم به مبحث فعل رباعی صفحه 45. می فرماید تقسیمات فعل رباعی همانند ثلاثی است. فعل رباعی مجرد داریم و مزید. چه مجرد چه مزید بالاخره معلوم دارد و مجهول. حالا معلوم و مجهولش هم ماضی و مضارع و امر دارد. فعل رباعی مجرد از مصدر رباعی مجرد و فعل رباعی مزید از مصدر رباعی مزید گرفته میشه. این قاعده کلی است دیگه. هر فعلی از مصدر خودش گرفته میشه. مثلا باب افعال اکرمه از اکرام گرفته میشه. باب افتعال فرق نمیکنه. ثلاثی مجرد فرق نمیکنه. قاعده ساختن اقسام فعل رباعی و صيغه های هر یک همان گونه است که در مبحث ثلاثی مجرد و مقدمه ثلاثی مزید گذشت. قاعدش هم یه جوره. وقتی که میگیم ضربه ضربا، اینجا هم میگیم دهرجه دهرجا، یا در صيغه چهارم میگیم نصرت، اینجا میگیم دهرجت، فرقی نمیکنه. رباعی مجرد یک باب داره، یعنی یک وزن داره، و رباعی مزید دارای سه باب هست که شرحش به این شکله. حالا رباعی مجرد رو میخونیم. ماضی معلومه رباعی مجرد بر وزن فعلله، مضارع معلومش بر وزن یفعلله و مصدرش بر وزن فعلله و فعلال هست. مثل دهرجه، دهرجه یعنی غلطاند، یو دهرجو می غلطاند، دهرجه تن یعنی غلطاندن، و دهراج دو تا مصدر داره، هم دهرجه و هم دهراج. رباعی مزید سه باب داره. تفعلل یعنی ت به اول همین دهرجه اضافه میشه، میشه تدهرجه، مضارعش میشه یتدهرجو. تدهرجه یعنی غلطیدن، این متاوعه است دیگه، یعنی مثلا میگیم که چرخاندم او هم چرخید، مثلا او را امر کردم او امر من رو قبول کرد، نهی کردم نهی من رو قبول کرد، غلطاندم او هم غلطید، اینطوری که میشه تدهرجه تدهرجه تدهرج. یکی باب افعلال هست مثل احرنجم، این به اصطلاح قبلش بوده هرجم. هر جمع یعنی جمع کرد. هر جمع مثل دهرجه. هر جمع تل ابله، یعنی شتران را جمع کردم. بعد فهرن جمعت یا فهرن جمو، اون شتران هم جمع شدند. مثل جمعت و ناس فشتمه او، جمعت و یعنی جمع کردم مردم را، فشتمه او جمع شدند. اینجا هم هر جمع یعنی جمع کرد، هر جمع تو جمع کردم، این مال مجردشه، یعنی رباعی مجردشه. حروف اصلیش ه و ر و جیم و میم، و حروف زائدش اون همزه ایست که اولش آمده و اون نون ایست که دوباره آمده. احرن جمع یعنی جمع شد یا جمع شدند. یحرنجم و جمع می شوند، احرنجام یعنی جمع شدن، گرده هم آمدن. یکی هم اقشعر، اقشعر یعنی بلرزه افتادن، که در قرآن راجع به مؤمنین وقتی که یاد خدا میاد و اینها خشیت پیدا می کنند. و تقشعر رو، کلمه تقشعر رو در قرآن آمده. اقشعر یعنی بلرزه افتادن پوست، حالت از خوف و کنایه از خوف و خشیت و ایناست. یقشعر رو، یقشعر یعنی اقشعر، یعنی اون پوستش به لرزه افتاد. اقشعر مثلا جلد و زیدن، یا اقشعر زیدون. البته اینجا اقشعر رو به فرد نسبت نمیدن، نمیگن اقشعر زید، حالا ممکنه در بعضی استعمالات اینطوری باشه، ولی به بدن مثلا نسبت میگن. مثلا میگن اقشعر جلده، یعنی پوست بدنش مثلا به لرزه افتاد، اینطوری. خب یقشعر رو و اقشعرار، این البته خیلی خلاصه و مختصره و حالا وارد خود صرف ساده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلوات الله علی سید المرسلین محمد و آله طاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. مقدمه ای داره این مطالبی که اینجا میگه، یک بار قبلا گفته ولی اینجا یه مقدار با به اصطلاح توضیح بیشتر و درک عمیق‌تری این مطالب رو انشالله تکرار میکنیم. یعنی در واقع از یک جهت اونجا خوندیم، یه حضور ذهنی داریم، از یک جهت مطالب جدیدی اضافه میشه و این تکرار نیست. ما سعی میکنیم که اون قسمت‌های تکرارش رو توضیح ندیم، مطالب جدید بهتون بگیم در این قسمت‌ها. تعریف علم صرف، علم صرف که با آن علم تصریف نیز میگویند، علمی است که از ساختار کلمه و از تغییراتی که در کلمات رخ میدهد بحث میکند. مثلا علم صرف به ما میآموزد که کلمه قول که مصدر است بر اساس برخی از قواعد صرفی میشود قوله، و قوله بر اساس برخی دیگر از همین قواعد میشود قاله. دگرگونی های کلمات گاهی برای غرض معنوی است، یعنی برای معنای مورد نظر، مثل قول که میشه قوله، و گاهی برای غرض لفظی، سهولت در تلفظ، مثلا قوله میشود قاله، قوله میشود قیله. خب یه توضیحاتی اینجا ما عرض میکنیم. این توضیحاتی که پای تابلو من عرض خواهم کرد، اون فایده علم صرف هم روشن میشه با این توضیحات. و این توضیحات جدیده، یعنی قبلا توی صرف مقدماتی که تعریف علم صرف خوندیم، من این توضیحات رو اونجا ندادم، نگر داشتم برای اینجا. توضیحی که عرض میکنیم این است که کلمه از دو جهت بحث میشه، یکی از جهت ماده، یکی از جهت هیئت. هیئت یعنی شکل و قیافه و قالب. من یکی دو تا مثال میزنم، بعد پای تخته، پای تابلو بعضی از مثال های خود صرف رو مرور میکنیم. ببینید، فرض بفرمایید که ما اشیایی رو در نظر میگیریم که از چوب ساخته شدن. این مطلب رو من در کتاب صرف کاربردی همونجا یه پاورقی هست توضیح دادم، اینجا هم یه مختصر توضیحی میدیم، حالا نه خیلی طولانی. چوب که موادی ازش ساخته میشن، مثلا میز تحریر ساخته میشه چوبی، فرض بفرمایید صندلی چوبی ساخته میشه، کمد ساخته میشه، نردبان ساخته میشه، پارو ساخته میشه، قاشق چوبی برای آشپزی ساخته میشه، اینا از چوب ساخته میشه. اینا یه ماده اولیه داره که چوب هست. این ماده اولیه تو همه اینا هست، یعنی خاصیت چوب بودن رو دارند. هر خاصیتی که اون درخت داره، اون چوب داره، تو همه اینها هست. به این میگن ماده. میگن مثلا این میزی که شما تهیه کردید از چه موادی ساخته شده؟ مثلا میگه این از چوبه یا از پلاستیک، این ماده است. یه هیئت هم داره، یه شکلی داره. اون وقت اشیایی که دور بر ما هستن، خاصیتشون از دو ناحیه است، یکی از ناحیه ماده است، یکی از ناحیه هیئته. به عبارت دیگه اگر از شما بپرسن که این اشیایی که شما در منزل دارید تفاوتشون از چه جهته، شما میگید یکی از جهت اون جنسشه. مثلا فرض بفرمایید که من یک وسیله و ابزاری در منزل دارم که جنسش از آهنه، فرض کن. یک ابزار دیگری دارم که جنسش از چوبه. خب این فرض بفرمایید من دو تا صندلی در منزل دارم، یه صندلی چوبی دارم، یه صندلی آهنی دارم. این دو تا صندلی از جهت ماده با هم تفاوت دارن و خاصیتشون هم فرق میکنه. مثلا فرض بفرمایید که اون که آهنیه، فرض بفرمایید که تو آتش سوزی مثلا عرض میکنم نمیسوزه، این چوبیه مثلا میسوزه. یا اون مثلا به این سادگی ها نمیشکنه، این دیگری مثلا میشکنه، یا این چوبیه سبکتره، اون آهنیه سنگینتره. البته بالاخره یه تفاوت های با هم دارن. یه وقت از این جهته، یه وقت میگیم که نه، فرض بفرمایید که این اشیایی که تو منزل شماست، اون اشیایی رو ما میگیم که یک ماده داشته باشن، همشون مثلا اشیای چوبی که در منزل شما استفاده میکنید، اینا از نظر ماده همشون چوب هستن، ولی از نظر میگیم پس اگه همشون چوب هستن پس اینا یه چیزن دیگه. میگیم نه، اینا از نظر شکل و قیافه، قیافه های مختلف دارن، خاصیت هاشون هم فرق میکنه. لذا میز تحریر یه کاری انجام میده که صندلی دیگه اون کار رو انجام نمیده، نردبان کاری انجام میده که قاشق و چوبی انجام نمیده. این تفاوت ها بر نمیگرده به ماده، چون نردبان و قاشق و چوبی و میز همشون چوب هستن، این برمیگرده به هیئت. پس چه چیزی باعث تفاوت مواد میشه؟ دو چیز، یکی تفاوت ماده، یکی تفاوت هیئت. حالا در عالم لغت اگر ما بیاییم این حرف رو پیاده کنیم، چه چیزی کلمات رو با هم متفاوت میکنه؟ یکی اینکه مواد کلمات فرق کنه. مثلا ضرب به معنای زدن هست، ولی نصر به معنای یاری کردنه. این موادش فرق میکنه، این از ضرب ساخته شده، این از نون صادره ساخته شده. به اینا میگن ماده کلمه. این نصر، این ماده کلمه است. خب اینا ماده، این ماده کلمه رو که با هم تفاوت دارن، اینا رو تو لغت ما میخونیم، یعنی تو لغت مراجعه میکنیم میبینیم ضرب چه معنایی میده، نصر چه معنایی میده، مثلا غلو چه معنایی میده، علو چه معنایی میده، الی آخر. ولی فرض کنید حالا ما مراجعه کردیم به کتاب لغت و این نصر رو معناش رو فهمیدیم، این ماده رو جدا میکنیم، بقیهش رو اصلا پاک میکنیم، بگیم همین ماده رو به ما بدید، ماده نصر. مثل یه چوبی که میدیم دست یک نجار، میگیم آقای نجار این چوب رو بگیر، این ماده است دیگه، مادهش چوبه. شما از این اشیاء مختلف درست کنید، خاصیت های مختلف داشته باشن، هم قاشق درست میکنه، هم پارو درست میکنه. اینجا دیگه ماده همینه، هیئت ها با هم فرق دارن. مثلا این رو میدیم دست صرفی، صرفی میگه که این نصر، من ازش نصره میسازم. این فرق کرد معناش، چرا؟ چون نصر معنای یاری کردن بود، نصره میشه یاری کرد. خب یه تفاوتی البته معناش پیدا کرد. بعد ناصر درست میکنم، ناصر معناش تفاوت کرد، یاری کننده. خب یه منصور ازش میسازم، یاری شده. الی آخر ینصر رو مثلا میسازم، ینتصر رو میسازم. اینا با هم فرق میکنن، معناها فرق میکنه. حالا از ما بپرسن که این معناها که فرق میکنه از جهت ماده کلمه است که فرق میکنه، میگیم نه، ماده ما یه چیزه، ماده ما همون چوبه که داده بودیم دست نجار، فرق نمیکنه. اگه برای ما صندلی درست کرد از همین چوب درست کرد، اگر برای ما میز درست کرد از همین چوب درست کرد، اگر نردبان هم چوبش یکی بود. فرض کن اصلا یه تنه درخت دادیم گفتیم اینا رو برای ما درست کن. اینجا هم به دست شخصی که صرف میخونه، ما اون ماده نصر رو دادیم، گفتیم شما که صرف خوندی اینا رو درست کن برای ما، درست کرد. اینجا همه اینها در ماده مشترکن، ولی تفاوت ها از ناحیه ساختاره. یعنی از ما بپرسن که نصره، ناصر، منصور از جهت اون ماده اولیه تفاوت داره یا از جهت اون ساختار، میگم از جهت ساختار. این قالب فعله داره، فعله در صرف یه معنای خاصی میده. این قالب فاعل داره، فاعل یعنی انجام دهنده. این قالب مفعول داره، مفعول یعنی کاری روی او انجام شده، مثلا نصری برای او انجام شده. این ماده یفعلو هست، یعنی زمان مضارع رو میرسونه با اون کاری که انجام میده الی آخر. پس ماده کلمه، کار این ماده کلمه مربوط به لغته، مربوط به لغته که برای ما معنا میکنه. یعنی در مورد مواد کلمه، هر کلمه‌ای که تو کتاب دیدیم، یک کتاب عربی دیدیم، یک سری موادی داره. این مواد کلمه رو ما تو کتاب لغت میریم جستجو میکنیم. مثلا نص معناش چیه؟ فرض بفرمایید ضرب معناش چیه؟ عطف معناش چیه؟ الی آخر. ولی در صرف ما میایم این قالب ها رو میشناسیم. پس صرف درباره ساختار کلمه بحث میکند، ولی لغت چی؟ لغت درباره معنای ماده کلمه بحث میکند. اینا فرق دارن با هم دیگه، بحث میکند. اون وقت معنای کلمه یه قسمتش به مادهش مربوط میشه که از لغت در میاریم، یه قسمتش به صرف. پس صرف میاد چیکار میکنه؟ کار صرف چیه؟ صرف یعنی علم ساختار شناسی کلمه. خب تغییر ساختار باعث تغییر معنا البته میشه. تغییر ساختار دو جوره. تغییر ساختار گاهی موجب تغییر معنا می شود. چطور؟ مثلا قول، این یه ساختار وزن فعلی داره، مادهش این قوله. اگر بشه قوله که بشه فعله، اگر بشه به اصطلاح قائل که اسم فاعله، این موجب تغییر معنا میشه. یعنی این قول یعنی گفتن، معناش گفتنه، ولی این یعنی گفت، معناش فرق کرد. این یعنی گوینده، معناش فرق کرد. البته معنای مادهش فرق نکرد، چون به اصطلاح مادهش یکی بود. اون ماده ها تو لغت هست که تفاوت ها رو میگه. در صرف تغییر ساختار گاهی باعث تغییر معنا میشه. خب گاهی موجب تغییر معنا نمی شود. گاهی تغییر ساختار باعث تغییر معنا نمیشه. مثلا قوله میشه قاله، اینو در علم صرف میخونیم. ولی قوله هم یعنی گفت، قاله هم یعنی گفت. این پس موجب تغییر معنا نشد. مثال دیگه بزن. مثلا ما میگیم مسئله شرعی. مسئله در علم صرف ما میخونیم که میتونیم این همزه رو حذف کنیم، بگیم من یه مسئله دارم، مسئله. ولی هر دوش یه معناست. چه بگیم مسئله، چه بگیم مسئله، یعنی همون یه مسئله، یه سوال. خب پس گاهی هم اینجا الان ببینید این تغییر ساختار شد دیگه، چون مسئله معنا وزنش مفعله هست، مفعله. این معناش، این وزنش چی هست؟ مفعله، مفعله. این عینش افتاد، پس این تغییر ساختار پیدا کرد. تغییر ساختار پس صرف علم ساختارشناسی کلم است. این علم گاهی این ساختار که عوض میشه، گاهی معنا هم عوض میشه، گاهی معنا عوض نمیشه. خب اگر معنا عوض نمیشه، پس چرا ما میخونیم؟ مواردی هست که ساختار عوض نمیشه، موجب تغییر معنا نمیشه، بلکه تغییر ساختار موجب سهولت تلفظ است. پس تغییر ساختار دو جوره. تغییر ساختار اینجا هم گفتم دو جوره، به عبارت دیگه شما میتونید اینطوری بنویسید. تغییر ساختار گاه موجب تغییر معنا می شود، گاه صرفاً برای سهولت تلفظ است و موجب تغییر معنا نمی شود. حالا اون همینه، اون عبارت نخره این بود، ما اینجا اینو جلو انداختیم، گفتیم صرفاً برای سهولت تلفظ است. خب با این توضیحات حالا دیگه بله و یار بله و موجب بله تغییر بله معنا نمی شود. مثل مباحث اعلال، مثلا در مباحث اعلال هر چی که ما می خونیم معنا عوض نمیشه، مثلا میگیم یقولو میشود یقولو. این یقولو که شد یقولو هیچ فرقی از نظر معنا نکرد. مثلا میگیم قاول، قول است دیگه، قاول میشود قائل. قاول هر دو به معنای گوینده، هیچ عوض نشد. پس مثل مباحث اعلان، ما سه تا مبحث در صرف داریم که تغییر ساختار رو بحث میکنه، ولی موجب خب تغییر معنا نمیشه. پس پای تابلو اینجوری مینویسم، به این شکل: تغییرات ساختاری که موجب تغییر معنا نمی شود، یعنی فقط برای سهولت تلفظه، اینا در ابواب اعلال است، در ابواب تخفیف همزه هست، تخفیف همزه، و دیگه در بحث ابدال است. ابدال هم بعد میاییم میخونیم، در مثلا در باب افتعال ابدال داریم، تو فارسی هم ابدال داریم. ابدال تو فارسی مثلا ما میگیم ان بردست، میگیم نه ام بردست، به جای ام بردست کسی نمیگه ان بردستو بده، میگه ام بردستو بده. این نون تبدیل به میم میشه. ابدال در عربی زیاده و تبدیل یا نون به حروف یرملون اونا تمام ابدال دیگه. بحثای ادغام خیلی ابدال توش هست، باب افتعال ابدال توش هست. پس تغییرات ساختاری که موجب تغییر معنا نمیشه در سه باب صرفی اینا رو ما میخونیم. پس اینکه ما میگیم ما صرف میخونیم تا معنای کلمه یاد بگیریم، نه معنای ماده رو، معنای ماده رو لغت ما میگه، ما معنای ساختار رو یاد میگیریم. اگر ما صرف میخونیم معنای ساختار رو یاد میگیریم، ولی گاهی هم صرف میخونیم معنای ساختار یاد نمیگیریم. مثلا اعلالا رو میخونیم ساختاری نداره، ساختارها عوض میشه، تخفیف همزه ساختارها رو عوض میکنه، ولی معنا عوض نمیشه، برای سهولت تلفظه. پس فایده صرف هم معلوم میشه. پس فایده صرف به اصطلاح گاهی برای معناست، یعنی فهمیدن معناست، یعنی صرف میخونیم که معنا رو بفهمیم. گاهی هم به اصطلاح سهولت تلفظه، یعنی ما صرف رو میخونیم ببینیم این تغییراتی که پیدا میشه در واقع، البته سهولت تلفظ رو ایشون نگفته، گفته که کلمه شناسی، کلمه سازی. اینجا فایدهش سهولت تلفظه، یعنی به این معنا که اگر صرف اینها رو به ما یاد میده تا تلفظه در واقع ما روانتر انجام بشه. این رو جزو فایده ها حساب نکرده، به دلیلی که بعدها حالا شاید فرصتش باشه و ما عرض کنیم. پس پاورقی دیگه الان روشن شد. در پاورقی میفرماید که دیگرگونی های کلمات گاهی برای غرض معنوی است، مثلا قولا میشه قالا، گاهی برای غرض لفظی. اون فایده هم که دیگه روشن شد ملاحظه بفرمایید تا موضوع علم صرف. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.